همه ما اینجوری زندگی میکنیم. اگر این کارشون هم اصلا کار غلطی نیست، بابا یه بیابونه، آخه مرد حسابی بیابونه نمیبینی؟ نه آب توش داریم، نه قضا توش داریم، بدبختی توش داریم. بچه بیچاره هم اگه الان گشنش بشه من چی بذارم دهنش؟ مولای درز استبدالشون نمیره وقتی در حوزه نگاه ارضی باقی موندی. ایرادی اگر به بنی اسرائیل هست به خاطر اینه که حرف موسی رو گوش نکردن و به خاطر اینه که اون نگاه طولی رو با این که موسی تعیین کرده. اصلا من از این ور بگم، حالا چرا موسی اصرار داشت به اینا که ذخیره نکنید؟ موسی بخیل بود یا فکر می‌کرده که اینا ذخیره کنن ممکنه تجزیه تحلیل کنن بعد فرمول این غذاهای آسمانی به دست بیارن خدا کارش کتاب بشه؟ موسی چه دایه‌ای داشت که به اینا میگفت ذخیره نکنید؟ به اینا باید فکر کرد. به نظر من واضحه موسی میخواست همونقدر که موسی میخواست به اینا نگاه طولی رو بیاموزه، بله همینقدر که موسی میخواست به اینها نگاه طولی رو بیاموزه اینا یاد نمیگرفتن. به قول شیخ حسن جوری تو سریال سربداران که میگفت بده میگم نیاموختی، باز هم نیاموختی، عاقبت هم نیاموختی. نم دیدید شما سربداران یعنی این سریال اول انقلاب بودیم رو بعد بعدا هم چند با فرش نیاموختیم. گفتم بلکه بفهمید بازم نیاموختیم. قصه اینه موسی میخواد به اینا نگاه طولی رو یاد بده وگرنه موسی دایه ای نداره که اینا ذخیره بکنن یا نکنن و اونا همین رو یاد نمیگیرن. پس ایرادی به بنی اسرائیل از این باب که نگاه ارضی دارن نیست، ایراد از این بابه که فقط نگاه ارضی دارن و مشکل موسی همینه. ایراد از این بابه که تصمیم گیری در قبال زندگی دنیا و حوائج ضروری دنیا رو، حوائج ضروری دنیا بچه چون با هر ملاکی بدید خورد و خوراک اولین حاجت ضروری بشره. حالا هوا که دیگه خودش میاد و میره. یه قصه یه حسن رو بخندید دیگه، میگفت یه طرف خیلی کسیه لفت خیلی پر بود. یه حکیمی بهش گفتش که بابا جان برای معده سه قسمت در نظر بگیر، یک قسمت برای غذا، یک قسمت برای آب و مایعات، یک قسمت هم هوا باید بیاد و بره. طرف گفتش که آجا من معدم رو از غذا پر میکنم، آب خودش جاشو با میکنه، هوا هم میخواد بیاد میخواد نیاد. حالا قصه همینه، از هوا که حالا میخواد بیاد میخواد نیاد، اون خودش که میاد میرسه شوشه دیگه کاری به ما نداره. از هوا که عبور بکنیم اولین حاجت ضروری بشر غذاه، آب و غذای دیگه. پس اینا دارن به حوائج ضروری زندگیشون میاندیشن. ایرادشون اینه که حوائج ضروری زندگیشون رو در درون نظام دستورات دینی نمیبینن. ایرادشون اینه که نگاه طولی ندارن، حالا به تعبیر ما ایرادشون همون سکولاریزمه که بخشایی از زندگی رو فارغ از دین میبینن. هر کی با ما نیست بره بیرون و برگرد با ما باشه. گفتم کمربندها رو محکم ببندید اتاق بنشین. ایرادشون اینه که نگاه طولی ندارن. بنابراین من خلاصه کنم از تمام این آیات، خیلی خیلی جمع‌بندی کنیم اسارهشو بگیریم و بخوایم معلوم کنیم که این تفکر بنی اسرائیل، تفکر بنی اسرائیلی که میگیم که بعد اون فتنه سامری و بارو برد، این شاخصهای اصلی چیاد؟ البته باید حتما اینو با تفصیل بگیم تا خوب بفهمیمش و خوب در زندگی خودمون ببینیم. بچه همینجا من بیستم، همینجا من بیستم، زیاد به بنی اسرائیل فوش ندینا، چون به قول بچه های دبستانی میگن آیمه خودتی، مثلا به خودمون برمیگرده. میگفت دو نفر با هم دعواشون شد، دیگه اون یکی گفتش که گیر عجب آدم نفهمی افتادم، در جواب یکی گفت خودت گیر عجب آدم نفهمی افتادی. حالا این قصه، ببخشید از این جوکای احمقانه و لوس، من دیگه از این بهترشو اینجا نمیتونم تعریف کنم. خلاصه قصه همینه، ایرادی اگر به بنی اسرائیل هست در اینجا جمع میشه. میگم بهشون زیاد ایراد نگیرید، ما همه همینجوریم. شما واقعا درباره، یعنی واقعا تعالیم دینیتون رو، تعالیم دینیتون رو در پروریتی بالاتری قرار میدید تا حوائج ضروری زندگی؟ واقعا این کارو میکنید؟ پس بذارید من یه چیزی به شما بگم. شما اگه میکنید ایول 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 همه تون ایول اگه میکنید، ولی بذارید بهتون بگم در سالهای مثلا 76 تا 84، در سالهایی که روزنامه های اصلاح طلب مثلا به قول خودشون اصلاح طلب و اینا ترک تازی میکردن در عرصه افکار جوانان این کشور و آثارش رو ما دیدیم. ترک تازی که میگن یعنی چی؟ یعنی در تمام این سالها اینها به مبانی تئوریک امام خمینی رو سست میکردن. اونم از ریشه ای ترین نقطه با پول دولت اصلاحات این اتفاق افتاد. من نمیخوام با این حرفا آقای خاتمی رو حالا اینجا بهش بد و بیرا بگم، بد و بیراهای گنده تری هست که بشه به اون گفت، ولی ایستاده در باد اگر کسی بخونه بوای سوره شعرا رو بخونه که سال 80 داره ادا میشه، میبینه که به پول دولت جمهوری اسلامی همین تفکر نصف و نیمه ای که وجود داره داره ریشه هاش زده میشه با تبلیغ بی امان لیبرالیسم و سکولاریسم. سروش که بعدن شد یه سر طیف مبتلایان به رنگینگی، اون سر طیفش گوش بود و اینم حرف ما نبود، حرف خود آقایون بود که جبهه فلان، جبهه مثلا رنگ فلان، این یه طیفه از سروش تا گوگوش رو پوشش میده. خودشون این حرف رو زدن، از خود فکر کنم مدروی بود این جمله رو گفت که الان شده سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در خارج از کشور. فکر کنم رجب علی مدروی بود که این جمله رو گفت. من الان فکر میکنم اگه بخواد هفته دیگه در میارم دقیقاً کی بود. و افتخار میکردن به این که چنین طیفی داریم. فاطمه حقیقت جو رسماً توی سخنرانیاش رسماً طرفداران مجاهدین خلق و با طرفداران مجاهدین انقلاب اسلامی داره با هم آشتی میداد و سلطنت طلب ها رو که آقا ما دشمن مشترک داریم که جمهوری اسلامی. فاطمه حقیقت جو وکیل مجلس ششمه. پیدا کردن اینا کار سه سوته در سایت هاشون، در مجلات خودشون، در این سالهایی که ریشه تفکر امام خمینی بهش حمله میشد و بعد همون افرادی که این ریشه رو حمله میکردن بهش شدن سردمدار مثلا سامری روزگار ما، شدن بلندگوهای او، شدن سردمدار کروبی و مثلا موسوی، در تمام این سالهای حرفا دنبال میشد. من نمونش همین سروش رو برای شما بگم. این حرف صریح سروش بود، مقالش هست درباره مثلا دین حداقلی و حداکثری، درباره ترویج سکولاریسم، درباره اینکه حقوق بشر مستقل از دین است، حتی حقوق. نه یک مقاله، نه دو مقاله، این مقاله من میتونم بگم. اصلا لازم نیست من بگم، شما مقاله های سوره شعرا رو بخونید. وقتی میگم که این مقاله آخری که درباره قوم صالح بود براتون دوباره خوندید دیگه، اینو گفتم واجبه. من بازم میگم ایمیلایی که میفرستم جز به کلاس بدونید شما. حالا مقالات پنجره را اگر نمیخونیدش نمیخونید، به نظرم که بخونید، ولی وقتی مقاله اصلی رو تو سایت میگذارم اون رو دیگه اصلا نمیگذارم ازتون اگر نخونده باشید. به نظر من که کل مقاله پنجره، کل مجله پنجره رو نگاه بیاندازید، واقعا مجله ارزشمندیه، نه به خاطر اینکه من توش می‌نویسم، من واقعا خودم گاهی مطالب خیلی زیبا توش می‌بینم، ولی غرضم اینه که مقاله منم بخونید تو پنجره. البته حالا منظورم اینه اونجا وقتی میگم که اسم مقاله رو گذاشتم ریشه های فتنه، اصلا تعارف نداشتم، اصلا شوخی نمی کنم.
مگه چی شد؟
نگو. الان تمومش میکنیم یه تا یه رو بی سهره دی تموم. شما حالت خوبه خانمی؟ میخوام من بیشتر داد بزنم حالتون بهتر بشه. وقتی میگم ریشه های فتنه، اصلا شوخی نمی کنم. 8 سال تمام با حمایت غربی ها، من یادم، شما هم یادتونه، شمس الواعظین وقتی بهش فشار آوردن در روزنامه جامعه و توس و نشاط و همه اونایی که بودن، یه وقت دیگه رسما تهدید کرد، گفت اگر به ما بیشتر فشار بیارید اتحادیه اروپا شما رو تحریم میکنه. آخه این ننگ تو کجا میبری مرد؟ رسما حمایت میشد این طرز فکر. و چرا نشه؟ برای آمریکا چه لقمه شیرین تر از این که یک آدمی که عمامه به تنشه و از اصحاب امام خمینیه با کمک یه عده آدم منحرف فکری ریشه تفکر انقلاب اسلامی رو از بین ببرن در داخل ایران؟ خب این دیگه از این بهتر گفت کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا؟ از این بهتر چی میتونه برای آمریکا بشه؟ و اسم این رفتار آمریکایی‌ها در قبال اتفاقی در داخل کشور ما میافتاد شده بود سیاست تنش‌زدایی. و حالا که شر این ماجرا کنده شده، اسمش شده چه میدونم چی میگن بهش؟ ماجراجویی. من نمیخوام بگم، همینجا عرض میکنم، من مثل آقای شریعت مداری نمیخوام بگم خاتمی مثلا وطن فروشه، ولی به نظر میاد اون میلیون دلاری که ملک عبدالله داده داده، به نظر میاد داده. برای اینکه اگر نداده بود تا حالا 70 بار میشد شریعت مداری و به خاک سیاه کشون تو دادگاه. حالا من نمیگم این پول برای وطن فروشی داده، بله کمک کرده به یه NGO به نام باران یا گفتی بود تمدن ها و فرهنگ ها یا هر چی اسمشو میخوای بذاری، ولی از شما سوال میکنم من که عبدالله برای چی باید یه میلیون دلار مثلا کمک کنه به NGO آقای خاتمی؟ برای چی باید این کار بکنه؟ تمایل به سیادت آقای خاتمی پیدا کرده بود یا واقعا عاشق گفتگوی تمدن ها و فرهنگ ها بوده؟ آقا اینا نادانی خواهران من. اینا نادانیه که ما فکر کنیم آمریکایی‌ها یا ملک عبدالله اینا کمترین علاقه به دموکراسی دارن. همین امروز خبری رو توی ساعت 2 دیدم، شاید شما ندیده باشین، توی من دیدم شما شاید ندید، که فتح و حماس با هم متحد شدن. حالا من نمیدونم چقدر اتحاد دوام میاره، ولی بالاخره پیمان اخوت با هم دیگه دوباره امضا کردن و آمریکا و اسرائیل چقدر عصبانی شدن و آمریکا رسما اعلام کرده، یعنی دولت خودمختار رو، دولت عباس رو، محمود عباس رو، به خاطر اینکه با حماس متحد شده رسما تهدید کرده به اینکه انتقام میگیرن ازش. بابا جان در سرزمین های اشغالی شما که همه میدانید حماس رأی آورد، حماس رأی آورد و اتفاقا مشی مبارزه مسلحانه رو اینا تدبیر ایران بود. دو تا گروه بودن که ضد اسرائیل بودن در میان فلسطینیا، حماس بود و جهاد اسلامی. این مسئله هم وجود داشت که بالاخره وارد روند سیاسی هم بشیم یا فقط روند مسلحانه، با تدبیرهایی که صورت گرفت، حتی با مشاوراتی که با ایران صورت گرفت، اینا رو شما باید بدانید. قاعدتا تصمیم بسیار زیبایی گرفتن، گفتن یکیمون میشیم یکیمون نمیشیم. حماس سلاح رو زمین گذاشت، جهاد اسلامی سلاح رو زمین نگذاشت و گفت من وارد انتخابات میشم و شکست داد محمود عباس و دولت رو به دست، یعنی رأی آوردن. 5 ریال حتی بگو 1 قرون به این رأی مردم اهمیت داده نشد توسط هیچ کشور اروپایی، توسط هیچ کشور عربی. شد؟ اونایی که توی سیاست خارجی میخونن و میدونن شد؟ اون وقت ما باور کنیم که آمریکایی‌ها یا مثلا عربستان سعودی واقعا علاقه‌ای به دموکراسی یا رأی مردم یا بل داره؟ من از خودم سوال میکنم. من نمیگم خاتمی وطن فروشی کرده پول گرفته، نه واقعا من جرأت ندارم چنین حرفی بزنم. ولی شک ندارم که این پول، اونا میدانن که این پول در جهت منافع آمریکا، در جهت تدریج لیبرالیسم و سکولاریسم در این جهت عملا خرج میشه. من خودم مشاور مهاجری در گفتگوی تمدن ها بودم، اینو که همتون میدونید. من میدیدم چه تفکری اونجا داره دنبال میشه و چیز خاصی هم نمیدیدم. این تفکر در همه جای اون طرز فکر وجود داشت، تازه در شخص مهاجران اسمی کمتر بود به نسبت، ولی وجود داشت. هزار بار برای شما گفتم کنفرانس برلین فقط اون قسمتی که عرض کنم که فوش دادند و چه میدونم کشف عورت کردن نبوده که جالبه، برعکس شما سخنرانی های این جماعت رو ببینید در کنفرانس برلین تا دود از کلتون بلند بشه، که از اشکبری، از افشاری، از صحابی، از همشون فقط شاید معتدل ترین اون حرفایی که اونجا زده شد مال جمیله کدیور بود. من متن سخنرانی های حضرات رو خوندم. حالا اگر سلسله طلب ها و اینا اونجا اونا رو اذیت کردن، اینا قسمت بامزه و بی اهمیت ماجراست. تمام همت آقایون این تئوریسین ها که اینا همشون شدن سردمداران و سکینه زنان و نوحه خانان موسوی و کروبی، همشون اینا تمام تلاششون در جهت ایدئولوژی زدایی از دین، ایدئولوژی زدایی از حکومت، دین زدایی از حکومت و و و همین حرفا، یعنی مخالفت با مبنایی ترین اندیشه های امام خمینی. 8 سال این تفکر باطل دنبال شد و آثار خودش رو هم گذاشت، برکات خودش هم گذاشت. برکاتش این بود که من مجبور شدم ایستادم با تو بنویسم. ولی قصه ای که اتفاق افتاده اینه، نداشتن نگاه طولی، نداشتن خب میخوام جمع‌بندی کنم. من کلیت این تفکر بنی اسرائیل رو در دو نکته، از بعد نظری از بعد تئوریک، اینها اندیشه توحیدیشون ضعیف بود از بعد تئوریک، یعنی همون نگاه طولی رو نداشتن. و عواقب این چی میشه؟ میشه حسگرایی افراطی، میشه غلبه تجربه گرایی در جهان بینی و در نگاه، میشه مسخره کردن این که زنا و زلزله ممکنه با هم ارتباط داشته باشه. یادتون میاد اون ایمیلی که فرستادم؟ میشه فقدان وحشتناک نگاهی به آخرت در میان این جماعت. من توی یک از سخنرانی‌ها گفتم ببینید این مبتلایان به تبدینگی رو به طرز واضحی کشتگانشون هم کشتگان راه دنیان. حالا بگذاریم از این که برخی از این کشتگانشون کاری ناجوان مردانه ای هم بوده به نظر من، ولی بالاخره عکساش، برخی از کشتگان این جماعت عکساش، عکسای مستحجنشون در اومده تو پارتی ها و اینا، و برخی دیگه از همین جماعت افتخار میکنن میگن بله ما همینیم، ما اصلا اهل پارتی هستیم، اهل پارتی مختلف هستیم. من به ایناش خواهی ندارم، اینا دیگه دعواهای بچه هاست، بدن ما هم دیگه دعوا کنن، این به اون فوش بده اون به این فوش بده. من برای اصل موضوع کار دارم. در تمام فرهنگ و دیالوگ و ادبیات این جماعت شما ادبیات یه بررسی بکنید، حتی یک بار گفته نشد کشتگان ما کشتگان راه خدا هستن یا برای بهشت رفتن. در بهترین حالت کشتگانشون مثلا کشتگان راه زندگی بهتر و آزادی بهتر در این دنیا هست. این یعنی فقدان توجه به باطن زندگی و فقدان توجه به آخرت، که ایمان به الله و یوم الاخر به عنوان رکن تعالیم دینی به حساب میاد. و در جلوی چشم این جماعت این تیف، البته تیف بعضی هاشون هم بالاخره آدم متدین و مذهبی بودن یا آدم متشرعی بودن، من این انکار نمی کنم، ولی این تیف بود و این بزرگان هم جد ممزوج کردن این تیف هیچ وسیل دیگه رو دنبال نکردن. و بارها گفتم این ممزوج کردن معنای جز قرار گرفتن در بازی 30 ساله آمریکایی ها نداشت با ایران، که 30 ساله که تمام سیاستشون این بوده که هر نارضایتی و هر انتقادی و هر مشکلی در این جمهوری وجود داره که قاعدتا در همه جا هم وجود داره، این رو منتقل کنن پیکانش رو به سمت مبنای ایدئولوژیک و مشروعیت این نظام. اگر در آمریکا گوانتانامو یا ابو غریب یا بقیه این زندان‌ها اتفاق میفته، فوراً تبلیغات به سمت این میره که خب این به اوباما چه مربوطه، اوباما و حالا فهمید برکنار کرد، یا فهمید و بس در زندان که تازه نبست. ولی اگر در کهریزک اتفاقی میفته یا یه بازجویی مثلا در بازجویی چه میدونم سعید امامی غلطی میکنه، این نه این که یعنی این که اصلا اسلامیت و جمهوری اسلامی این که اسلام اومده غلطه. این تمام مغالطه 30 ساله بوده که آمریکایی‌ها باشتن با ما و آقایون در این فتنه دقیقا در این ژانر بازی کردن و همین مسیر رو دنبال کردن. بگذاریم از این که در جمهوری اسلامی کهریزک رو قوی ترین برخوردی که میشه تصور کرد و باش داشتن، بازداشتگاه رو تأکیل کردن، آقای خامنه عطاب کرد به دادستان، وقتی اینا دیگه حرفایی همه دارن میزن، خودشون هم میزنن که دادستان وقتی گفت خب جا نداریم اینا رو بگیم، گفت جا نداریم آزادشون کنید. این دستور صریحیه که رهبر این جمهوری میده، هیچ کی به این دستور فکر نمیکنه. بعدم از آدم‌ها و غیر از آدم‌های نظامی و انتظامی و تا غیر اونها رو تا پای چوبه دار آوردنشون و از قضا از زمره سریع‌ترین روندهای قضایی هم با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌هاش از قضا اتفاق افتاده. هیچ کس این حرفا رو نمی‌زنه، فقط میگن چون کهریزک اتفاق افتاده، چون یه بازجویی با سیدن سعید امامی یا خود سعید امامی چه کرده یا چی گفته، پس اسلامیت این جمهوری، جمهوری اسلامی غلطه و آقایون با ممزوج کردن این جبهه، با دفاع نکردن از تئوری که امام خمینی سر اون تئوری قسم میخورد یعنی ولایت فقیه، با درست کردن جبهه از سروش تا گوگوش دقیقا در همین مسیر قدم برداشت. این همون فتنه، این همون ماجرای سامریه. پس مسئله اول فقدان جهان بینی توحیدی و نگاه طولی و عواقبی که این نگرش داره در میان بنی اسرائیلی ها، و مسئله دوم این از بعد نظری، از بعد عملی چی؟ بگید شما، بگید خصیصه اصلی تفکر بنی اسرائیلی از بعد عملی چیه؟ محدود نه اون نتایجشه، الان میخوام بهش برسم. محدودیت دین در زندگی، فلسفه زندگی نبودن دین، اقلی بودن دین، این که نمازتو بخون روزتو بگیر ولی سیاست علم بل اینا به دین رفتی نداره و بر اساس دین نباید چه بکنه، این تفکر بنی اسرائیل. قضا حوائج ضروری اینا به دین رفتی نداره، همون سکولاریسم، همون سکولاریسم و همون چیزی که تا دقایق دیگر باید می‌رسیدیم، ولی خواهیم دید که دقیقاً شالوده اصلی تفکر نفاق رو که ما در ایسای دربا توضیح دادیم همین طرز فکر تشکیل می‌داد. من دقیقاً خواهم گفت به زودی که بنی اسرائیلی‌ها به زودی نشون خواهم داد و آیات قرآن نشون خواهم داد، بنی اسرائیلی‌ها دقیقاً همون جوری فکر می‌کردن که منافقینی که قرآن میگه همونجوری فکر میکردن، و من شواهد زیبا و ظریفش رو هم قبلا گفتم برای شما. بی جهت نیستش که شما در نماز جمعه ها تو یادتون گفتن رو توضیح دادن، در نماز جمعه گفتن رکعت اول سوره، رکعت دوم سوره منافقون بخونید، رکعت اول سوره جمعه. سوره جمعه محتواش چیه؟ از آیه سوم به بعد درباره بنی اسرائیل هست. قل یا ایها الذین هادوا، هادو یعنی یهودی ها، هادو یعنی یهودی ها، میدونید که الذین هادو یعنی یهودی ها، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، تا بریم پایین. حالا انشالله به سوره جمعه ما میرسیم که چجوری طرز فکر بنی اسرائیلی رو کامپکت همچین جمع‌بندی میکنه و میذاره جلوی ما. و حالا ببینید سوره جمعه رو گفتم بنی اسرائیل ببینید میخوام بگم مراقب باشید مثل آینه به خودتون فوشا بر نگرده. بنی اسرائیل چجوری بودن؟ موسی میگفتش که تمام آسمانی رو ذخیره نکنید، میخواست نگاه طولی بهشون بده، اونا باور نمیکردن، یعنی زندگی دنیایی رو جدا میکردن از دستورات دینی. آخرین آیه سوره جمعه چیه؟ خانم مشروم نگه چیز دیگه بگید. آخرین آیه سوره جمعه چیه؟ و اذا رعو تجارتن او لحوان انفضو الیها و ترکو که قائم. پیغمبر وقتی یک لحو یا تجارتی میاد تو وایسادی برای نماز، یه اون میگوش که پسترت نیست. این همون فکره بابا جان. قرآن به چه دبونی حالی میکنه که این همون فکر بنی اسرائیلیه، هیچ فرقی نمیکنه. توجیهش هم اینه که بابا یه تجارتی بود، حالا طوری نمیشه نمازمون هم میخونیم بریم به دنیامون هم برسیم، چون دنیا رو در درون نماز نمیبینه، دنیا رو در چارچوب دین نمیبینه، تنب و طلبی افراطی خودش رو فارغ از دین داره. بعد میگم خب خیلی دیدتون شد، من فقط برای اینکه یک نکته ظریف بگم که به نظرم خیلی لذت ببرید ازش و بحث رو تمام کنم. این دو بعدی که گفتم، بعد نظری و بعد عملی، من خود دو تا مثال کوبنده براتون یادآوری کنم. در بعد عملی سریع بگم و برم. ببینید در بعد عملی دینداری یعنی این دو تا آیه در قرآن، یا دو تا دسته آیات در قرآن که هر دوش هم در سوره انعامه، یکیش آیه 79 سوره انعامه، یکیش آیه 160 سوره انعامه، که این دو تا آیه رو با هم جمع کردن به عنوان یک دعا، گفتن مستحب به یه اول هر نمازی گفته بشه. آیا چه خودتون بخونید من اون دعاها رو میگم که همش آیات قرآن اینجا که میگه اول هر نمازی مستحب گفته بشه، وجه تو یعنی توجه میکنم، وجهی با صورت هم به وجه هم، یعنی نه با کنار صورت هم، با تمام وجودم، وجه تو وجهی یعنی با تمام تمرکزم، نه نیم نگاهی به دین دارم، وجه تو وجهی مستقیم روبرو با تمام تمرکزم چیکار میکنم؟ وجه تو وجهی للذی فطر السماوات و الارض. به این توحید رو داره میگه، فاطر یعنی خالق آسمان ها. چجوری توجه میکنم؟ حنیفا مسلما. و چه عملی رو دارم؟ حنیف رو جلسه پیش اشاره کردم، حنیف مقابل جنیفه، جنیف اون مسیریه که قاطر طی میکنه، یعنی میره اون لبه، حنیف یعنی وسط اتوبان، اون لاین وسط اتوبان، قسمت عمیق، نه کنار دیوار سخت، میشه حنیف، حنف میشه به اصطلاح، آدمی که میره اون وسط اتوبان میشه حنیف. پس من اگر به دین توجه میکنم حنیف توجه میکنم، یعنی احتیاط محتیاط نمی کنم، کنار نمیرم، به وجود نزدیک نمیشم، میرم وسط دریای دین. دیگه چه جوری؟ مسلمن، تسلیمم، هر چه خدا بگه. تسلیم در چی؟ در همه چی. حنیفن مسلمن و ما انا من المشرکین، من شرکی ندارم. یعنی اگر غیر از این زندگی کنیم، اگر گوشه ای از زندگیمون رو با خدا، با فاطر از سماوات و الارض مرتبط نبینیم، مشرکیم. مشرکیم یعنی چی؟ یعنی اساس دید، اساس تئوری رسول الله رو منکریم. دیگه شرک. اولین جمله پیغمبر چه بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اولین و آخرین کلمش بود. وقتی میگه و ما انا من المشرکین، یعنی اونایی که اینجوری نیستن مشرکن، یعنی تئوری رو قبول ندارن اونجوری که باید، یعنی سکولاریزم چنین نسبتی داره با دین. بعد بیشتر توضیح میده، میگه ان صلاتی دنباله همین دعا، ان صلاتی، صلات حالا میخواد بگو نماز، میخواد بگو توجه، چون صلات یعنی انعطاف، هر چی میخواد بگو، ان صلاتی و نسکی یعنی آداب و رسومی که به کار میبره، یعنی قواعد، نصر که نمید قواعد، نمید چی میکنم مناسک مدن، یعنی صلات نمادم و نصرکی، یعنی قواعدی که به کار میبرم، رول، مای رول به اصطلاح، همه چیزهایی که بر اساس اون زندگی میکنم، الا صلاتی و نصرکی. و دیگه چی؟ بابا راحتت کنم، و محیای یعنی کل زندگیم. آه، کل زندگیم هنوز نفهمیدی، و مماتی و مماتی. یه وقت اشتباه نکنید فقط کل زندگی، منظورم کل زندگیه. خیلی این آیات تکون دهنده است. حنیفا مسلما رو گفت و ما انا من المشرکین رو گفت، بعد میگه صلاتم یعنی توجهم و قواعد زندگیم و کل زندگیم و نه فقط کل زندگیم، مرگم و زندگیم لله رب العالمین. ربوبیت، توحید ربوبی که مبنای این نحوه عمل در زندگی است. لا شریک له. و به ذالک امرت. خب در قرآن هست که به پیغمبر میگه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، و بعد به پیغمبر میگه قل که و انا اول المسلمین، من اول مسلمان ها هستم، من رأس مسلمان. ما که در دعاهامون میگیم باید بگیم و انا من المسلمین، در دعا اینجاش عوض کرده. این دعا رو اول هر نمازی باید بخونیم. این یعنی دینداری. حالا شما ببینید این دینداری با سکولاریسم جمع میشه، با لیبرالیسم جمع میشه، با این حرف جمع میشه که دموکراسی، حقوق بشر، چی چی اینا همه به صورت بروندینی باید تنظیم و طراحی بشن. اینا شرک نیست. حالا من به شرک بودم چیکاری ندارم. اینها همون نابود کردن تفکرات بنیادی موسی نیست که بعد در اساس اون فتنه استانبولی اتفاق خواهد افتاد. جریان نفاق که در ایستای درباد گفتیم چی میگفت به ما؟ حرف اصلیش چی بود؟ که ترویج میکنه یک دیدگاه غلطی رو درباره دین، چون گفتیم جریان اجتماعیه. یادتون میاد که چه دیدگاه غلطی رو؟ نه هر دیدگاه غلطی رو، دیدگاه غلط خود ما اشتباه میکنن. چه دیدگاه غلطی رو ترویج میکنه؟ بگید. کبراهای خارج از دین، مبانی نگاه خارج از دین، همون محدود بودن دین در زندگی، همون دنیا خارج از دین، همون سکولاریسم، همون بنی اسرائیلی گری. بی خود نیستش که در میان فت خوردگان و بازی خوردگان 88 بعد دیگه رسمن به قول کلیهان بعضی دیگه نقاب از صورت بر میدارن. شما حتما بهتر از من میدونید که نهضت کشف حجاب امروز چه ابعادی پیدا کرده در میان کسانی که مادرانشون هنوز چادری هستند در داخل ایران، بلا اینکه شوهرانشون به زندان افتادن. یه ذره مراقب باشید، مراقب شعارا و آروغای روشنفکری باشید، نزنید یه وقت. خانم برای خودش توجیه میکنه، بله من برای نشان دادن ظلمی که به زنان ایران میشود حجاب را برمیدارم. حالا فرض کنیم راست بگه، من هیچ اصلا نمیخوام مستیگت و انگیزه و اصلا نمیخوام به این حرف وارد بشم، فرض کنیم راست بگه، زن حسابی تو از دین چی فهمیدی؟ فکر کردی برای اینکه به یک هدفی برسی از هر وسیله هر داری استفاده کنی؟ فرض کنیم راست بگی و چرند میگی، ولی فرض کنیم راست بگی که داره به زنان در ایران واو چه ظلمی داره میشه خدا، فرض کنیم اینم راست بگی، اصلا فرض کنیم راست بگی، برای دلخوشی تو فرض کنیم تو اینطور باشه، خب گیرم هم اینطور باشه، مگه تو حق داری که بدون اینکه به دین توجه بکنی از حق روشی برای مبارزه و چه میدونم احقاق حق و فلان و اینا استفاده کنی؟ تو به کدوم دین متدینی؟ و تازه بدانید اونی هم که کشف حجاب کرده فکر کنم نمازش هم میخونه هنوز، یادش بخیر که اون زمان ها صحیح حالا اسم دیگه نمیبرم، حزب مشارکت دعای کومیل را مینداخت، سروش قبلش سخنرانی میکرد، حسین زمان دعا رو میخوند. واقعا یادش بخیر، چه دورانی ما دیدیم. حسین زمان که میشه خواننده بود دیگه. بعد به اون رفیقمون میگفتم آخه مرد صافی این سخنرانه، این دعاخونه، این چرا؟ گفت نه جوانا رو باید اما مثل حاجی صالح جوانا رو باید جرد کرد، با حسین زمان جوانا رو باید جرد میشه. خب بشن الحمدلله که میشه. خب من میخواستم یه مثال دیگه بزنم که خیلی قشنگتر از این مثاله، ولی به احترام شما همینجا بحثمو تمام کنم. فقط به شما برای که فکر کنید میگم، و از همینجا انقدر این مثال زیباست که دلم نمیاد جلسه بعد از همینجا ادامه ندم. مثال اینه، برای اینکه نشون بدم اون نگاه طولی که قرآن میگه چقدر، یعنی ما از قرآن استنباط کردیم جهان بینی توحیدی و اون نگاه طولی و نسبتش با نگاه عرضی، چون بعضی ایمیلایی هم به من رسیده البته از بچه‌هایی که خارج از ایرانن که از من خواستن که در این باره توضیح بدم، حالا ان شاءالله میشنون و این توضیح هم براشون جالب خواهد بود. من الان صورت مسئله رو میگم، جلسه بعد از همینجا پی میگیرم. خب یه آیه در قرآن که به نظرم تا الان من یکی که یقینا حقش رو ادا نکرده بودم، هنوزم ادا نکردم، ولی تا الان به هیچ ظلم کرده بودیم به این آیه، ظلم کرده بودیم به عظمت نهفته در این آیه، با این نفهمیمون، با این خنگیمون، هنوزم حق آیه رو ادا نکردیم، ولی شاید یک قدم از این ظلمش از این لحظه به بعد خلاص بشیم. آیه کجاست؟ در همون سوره هوده. خداوند میگوید که وقتی نوح سوار کشتی شد و پسرش غرق شد، خیلی غم‌انگیز، خیلی گفتم براتون قبلا، من به این آیات که میرسم بارها شده که گریه کردم، بارها شده که گریه کردم، حالا بارها که میگم شده که گریه کردم. که نوح گفت و قال نوح یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم و حال بینهما موج و کان من المغرقین. درست خوندم آیه رو؟ درست خوندم؟ و کان من المغرقین، غرق شد. خب آیه بعدی اینه، میگه و نادا نوح ربه. و چی؟ قال نوح رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. نوح رفت پیش خدا، حالا کشتی تکون خورده، پسرش داره غرق میشه، نوح داره به چشم میبینه که پسرش غرق، میره پیش خدا میگه خدایا پسرم جزء خانواده منه و وعده تو حقه، ما قطعا از اینجا میتونم، نوح کذاب نیست، با خدا که یقینا کذاب نیست، پس قطعا نوح یه وعده ای داشته از جانب خدا که ما خانواده تو رو با تو نجات خواهیم داد، وگرنه هیچ معنی نداشت که نوح چنین حرفی به خدا بزنه. اصلا تصریح داره آیه، ان ابنی من اهلی، داره سوره کبری میچینه، پسرم خانواده منه، و ان وعدک الحق، تو وعده دادی حقه، و انت احکم الحاکمین، حکم تو و وعده تو هیچ وقت خطا نمیده، پس قطعا نوح یه وعده تو دستش بود، شک نداریم ما در این باره. اما جواب خدا چیه؟ قال یا نوح انه لیس من اهلک، نخیر، خانواده تو نیست. معنی این آیه چیه؟ نعوذ بالله، مثلا خدا در اون لحظه به نوح خبر داده که پسرش حرومزاده بوده؟ مطلقاً چنین چیزی نه، چون بعد آیه خودش توضیح میده انه عمل غیر صالح. من کاری به اینجاش ندارم، میخوام این سوال اساسی رو بپرسم، منظور خدا چیه وقتی میگه انه لیس من اهلک؟ خب بابا اهلش بوده، یعنی چی انه لیس من اهلک؟ شما به این موضوع فکر کنید. بعد خدا چه عتابی به نوح میکنه که نوح فوری میزنه تو گاراژ، انی اعذک ان تکون من الجاهلین. ایه نوح به چی جاهل بوده؟ نوح به چی جاهل بوده که خدا میگه نوح نصیحتت میکنم جاهل نباشی؟ از شما سوال میکنم، نوح به چی جاهل بوده؟ جاهل که نبوده، خدا از چی نوح رو حذر داده؟ اینو بچسبونید به اون جایی که موسی با بنی اسرائیل ها میگفت انکم قوم تجهلون. به این سوال من فکر کنید، خیلی دقیق فکر کنید، مسئله خیلی جدیه بابا جان. همه میگن، روایات هم میگن که در این که پسر نوح خانواده نوح بوده، پسر نوح بوده، کمترین تردیدی وجود نداره. پس چیه؟ یعنی خدا در این آیه میخواد بگه خدا میتونه جرزنی کنه؟ میگه من گفته بودم خانوادت، ولی حالا اینو نمیخوام، نه این هم خانوادت نیستایی که من میگم. شما آیه رو اینجوری میفهمید؟ آیه چی میخواد بگه؟
اینو بهش فکر کنید تا جلسه بعد من دربارش توضیح بدم و این تفکر بنی اسرائیل رو با هم دیگه دنبال کنیم. خیلی خوب، خیلی بحث قشنگی در مقابلمونه. یعنی من به آیاتی رسیدم و واقعا توی چند هفته گذشته رسیدم به آیاتی رسیدم و به اشاره ها و نکاتی رسیدم، از جمله همین انه لیس من اهله. این 3-4 هفته است که منو گیج کرده در خودش و غرق کرده در خودش. چقدر این آیه پر عظمته و چقدر متعالی آیه رو نمیفهمیدیم، هنوز هم نمیفهمیم و چقدر حالا ظلم میکردیم به این سوال. فهمید صورت مسئله من چیه؟ خدا وکیلی شما این آیه رو چجوری تفسیر میکنید؟ بابا پسرش بوده، میگه نخیر لا اولای من علی. چرا؟ برای اینکه عمل صالحه. انه و عمل اون غیر صالح. آخه چی میگه خدا؟ یعنی خدا میگه من خدا، من هر چی که من بگم تو جاهل نباش. و چه بگه جاهل نباش؟ بگه جانو تو مطیع باش. بعد اینو بگه اگر اون میخواد بگه. ای نوح تو تسلیم باش. و انی مثلا حکیم. یه چیزی توی ما یام نمیگه ولا تکون من الجاهلین. مراقب باش، امی عیزو که انتکونم من الجاهلین. بعد نوح به سرعت، درود خدا بر نوح، سلام علی نوح فی العالمین. شما تصور کنید این صحنه رو، گرداب، غرقاب، کشتی، فرزند، اون برم که شطورا و بیادانه یه تردادان میکنن، نوح غمگین، ناراحت، طوفان، تو این وضعیت. حالا تازه خدا بهش میگه نه اهل توری جاهل نباش. اولی پاسخ نوح اینه که رب انی اعوذ بک ان اکون من الجاهل، من به تو پناه. ببینید تفکر طولی رو در نوح، اگه میخوام جاهل هم نباشم به تو پناه میبرم، نه به کتاب، نه به تفکر، به تو پناه میبرم. نگاه طولی رو ببینید، من جلسه بعد توضیح خواهم داد چرا میگم به این نگاه طولی. شما به اصل معما فکر کنید. در راه اثبات حسن نیت هم شعر هم نمیخونم، اگرچه شعر باشه اشکال نداره، شعرم نمیخونم، جلسه بعد میخونم، جلسه بعد هم میشه این شعر رو خونده اشکال نداره. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. بچه ها عذرخواهی میکنم که تو کشید، من واقعا دلم میخواد طول نکشه و عذرها جدا منو ببخشید، پرحرفی های منم ببخشید. Thank you.